بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اهل اعضاء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در اول کتاب فهمیدیم که تمایز به علوم به تمایز اغراضه، اینو فهمیدیم. اما اونی که میخوایم بفهمیم اینه آیا تمایز مسائل به چیه؟ خب هر یه علمی مسائلی داره، ما از کجا بفهمیم این مسئله تمایز داره با این مسئله؟ فرق بین دو مسئله رو ما از کجا بفهمیم؟ ایشون فرق گفتن، من تمایز میگم، فرقی نمیکنه. تمایز بین مسائل، فرق بین دو تا مسئله رو از چی بفهمیم؟ از شو 4-5 قوله، بلکه 6-7 قوله، هر کدوم یک اقوالی دارن هر یکی از آقایون. ایشون تمام اونها رو رد میکنه، البته دو سه تاشو نقل میکنه و الا بقیهشو نقل نمیکنه. اونی که خود ایشون معتقدن اینه، ایشون میفرما تمایز مسائل به تمایز جهت مبحوثانه. اگه خواستی بفهمی این مسئله با این مسئله فرقش چیه، ببین جهت بحثش با هم فرق داره یا نه. جهت مبحوث انها، یعنی اگر جهت بحث این مسئله با جهت بحث اون مسئله فرق داشت، اینجا باید دو تا مسئله عنوان کنیم. اما اگه جهت بحث یکی بود، نه، یه دونه مسئله باید عنوان کنیم. دو تا مسئله کدومه؟ ما در اصول بحث میکنیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز یا نه. نماز در دار قصبی آیا میشه هم واجب باشه هم حرام؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز یا نه؟ خب ببینید جهت بحث چیه؟ جهت بحث در اینجا با جهت بحث اون دیگری فرق داره. ما دو تا مسئله مطرح کردیم در اصول، یه مسئله این که اجتماع امر و نهی جایز یا نه، یه مسئله این که نهی در عبادت مفسد یا نه. لا تسلفی ما لا یؤکل لحمه، این نهی کرده از این عبادتی که در اجزای غیر معکول الله واقع بشه. آیا این دوتا مسئله با هم فرق دارن؟ بله. چرا؟ برای اینکه جهت بحثشون با هم فرق داره. جهت بحث در اولی کدام اینه، آیا تعدد عنوان مصحح تعلق امر و نهی هست یا نه. الان در نماز در دار قصبی دو عنوانه، یکی عنوان قصبیت، یکی عنوان صلاتیت. آیا تعدد عنوان موجب تعلق امر و نهی به چیزی میشه یا نمیشه؟ خب ببینید در مسئله اجتماع امر و نهی جهت مبحوثانش چیه؟ این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد میشه که امر و نهی متعدد بهش تعلق بگیره یا نه. اما در مسئله نهی در عبادت، اونجا جهت بحثش اینه، آیا این لا تسله دلالت بر فساد نماز در اجزاء غیر معکول میکنه یا نه؟ پس الان از ایشون سوال بکنی این دوتا مسئله رو چرا شما دوتا قرار دادی؟ میگه برای اینکه جهت بحثشون فرق میکنه. اون جهت بحثش اونه، این جهت بحثش اینه. چون دو تا جهت بحث دارن، جهت مبحوثون انهشون با هم فرق داره، لذا ما دو تا مسئله عنوان کردیم. این فرقی که ایشون گذاشتن. یه فرقم صاحب فصول گذاشت که در جلسه قبل خوندیم و امروز میخوایم ردش کنیم. صاحب فصول به این کارا کاری نداره، به تعدد جهت بحث. میگه میزانه فرق بین دو تا مسئله اینه، اگر مسئله این موضوعش متحد بود این یک مسئله میشه، و اگر مسئله موضوعش متعدد بود. پس تمایز مسائل به چیه؟ به وحدت موضوع و تعدد موضوع. مثلا در لا تسلفی ما لا یوکل و لحمه موضوع متحده. موضوع متحده یعنی چی؟ یعنی نه برخورده به همون چیزی که امرش برخورده. مگه به ما نگفتن سله؟ روزی 5 بار به ما میگن سله. همین صلاتی که روزی 5 بار به ما امر میکنن، نهی برخورده به همین صلات. میگه لا تسله فی ما لا یوکل لحمه. عنایت کردی؟ ایشون میگه مسئله در نهی در عبادت موضوعش متحده، یعنی همون طبیعت و صلاتی که روزی 5 بار بهش امر شده، همون طبیعت و صلات و شارع در اینجا نهی کرده. پس نهی در مسئله عبادت که در عبادتی اگر نه شد وحدت موضوع داره، اما مسئله اجتماع امر و نه تعدد موضوع داره. امر بر نخورده به همون چیزی که نهی برخورده، نهی بر نخورده به اون چیزی که امر تعلق، بلکه به دو چیزه. امر تعلق گرفته به چی؟ طبیعت الصلاه. نهی تعلق گرفته به چی؟ به طبیعت القصب. پس مسئله اجتماع امر و نه تعدد موضوع داره، معنیش تعدد موضوع، یعنی امر نخورده به همون چیزی که نهی خورده، به چیز دیگه خورده. نهی نخورده به اون چیزی که امر خورده. در مسئله نهی در عبادت، نهی به چی خورده بود؟ به همون چیزی که امر خورده بود. امر شده بود به صلات، لا تصلی نهی شده بود از صلات. پس موضوع کیه؟ در مسئله نهی در عبادت وحدت موضوعه، یعنی همون طبیعتی که مأمور به بود همون طبیعت منهی و عنه شده. ولی در مسئله اجتماع امر و نهی نه، تعدد موضوعه. متعلق امر یک طبیعتیه، متعلق نهی یک طبیعت دیگه است. متعلق امر طبیعت الصلاته، متعلق نهی طبیعت القصد. پس بنابراین آقای صاحب فصول اگر ازش سوال بکنی که این دوتا مسئله فرقشون چیه، چرا این دوتا مسئله کردین، اینجوری جواب میده، میگه برای اینکه یکیش وحدت موضوعه، دیگری تعدد موضوع. البته این وسط ها صاحب فصول میزای قمی رو رد کرد، گفت اونجایی که طبیعت متعدده فرق نمیکنه، اون طبیعت ها نسبتشون عام خاص منوج باشه یا عام خاص مطلق باشه، اون یه نزاعی است با میرزای قمی داره که اون رو توضیح دادی. خلاصه عنایت فرمودین این دوتا بیان خیلی با هم فرق داره. آقای آخوند عقیده شون این شد که دوتا مسئله کی فرق میکنه؟ اون موقع که جهت بحثا فرق بکنه. اگه جهت بحث یک مسئلهی با جهت بحث مسئله دیگه فرق کرد، این دوتا میشن دوتا مسئله، یعنی بعد دوتا مسئله عنوان کنیم. ولی صاحب فصول میفرماد نه، میزان تعدد بحث و تعدد وحدت بحث نی، میزان تعدد موضوع و وحدت موضوعه. اگر موضوع واحد شد اونجا دوتا مسئله میشه یکی، و اگر تعدد شد اونجا میشه دوتا. نتیجه نماز نماز در دار قصبی که مسئله اجتماع امر و نهیه، موضوعش دوتاست، یک طبیعتی امر بهش برخورده، یک طبیعت دیگری نهی بهش برخورده. ولی نهی در عبادت اینجوری نی، نهی برخورده به همون طبیعت و صلاتی که امر بهش تعلق گرفته. این حرف صاحب فصول امروز میخوایم رد کنیم. به ایشون میفرمان نه، این وحدت موضوع و تعدد موضوع اینا باعث تغایر مسئله نمیشه. میزان تغایر مسئله چیه؟ همونی که ما گفتیم چی؟ تعدد بحث، جهت بحث اگر فرق داشت، اینجا دو تا مسئله عنوان میکنی، ولو اینکه موضوعش واحد باشه. و اگر جهت بحث فرق نداشت، اونجا ما یه دونه مسئله عنوان میکنیم، ولو موضوع متعدد باشه. خوب عنایت بکردین؟ درست نقطه مقابل صاحب فصول. صاحب فصول مطلب رو برده بود چی؟ گفته بود مناط فرق بین مسئلتین این وحدت موضوع و تعدد موضوع. ایشون میفرماد نه، اگر جهت بحث دو تا بود، ما اونجا دو تا مسئله عنوان میکنیم، ولو موضوع متحد بشه. الان مثالش عرض میکنم. و اگر نه، جهت بحث یکی بود، ما در اونجا یه دونه مسئله عنوان میکنیم، ولو موضوع متعدد بشه. تا مثالش نزنم روشن نمیشه. میخوام الان یه جور مثال بزنیم. وحدت موضوعه، ولی معذالک مسائل به هم فرق داره. چرا؟ چون جهت بحثا دوتاست. نظرتونه اون مقصد اولی که میخوندیم راجع به صیغه امر این صحبت شد، آیا صیغه امر دلالت داره بر فور و تراخی یا نه؟ یه مسئله. صیغه امر آیا دلالت داره بر مره و تکرار؟ ببینید موضوع یکیه، صیغه امر، صیغه امر، خوب عنایت بکنی، صیغه امر آیا دلالت داره بر مره و تکرار یا نه؟ صیغه عام دلالت داره بر فور و تراخی یا نه. ببینید موضوع یکیه، اما جهت بحث دوتاست. لذا در مقصد اول ما اینو دوتا مسئلهش کردیم. در یه مسئله گفتیم آیا صیغه عام دلالت بر مرده و تکرار داره یا نه، بحثش رو مفصل کردیم. باز دوباره یه مسئله دیگه، آیا صیغه عام دلالت بر فور و تراخی میکنی یا نه. خوب عنایت بکنین، حرف ایشون تایید میشه. موضوع یکیه صیغه عام، اما جهت بحث دوتاست. یعنی اگر از این صیغه عام بحث کردی از جهت فور و تراخی میشه یه مسئله، بحث کردی از نظر مره و تکرار میشه یه مسئله دیگه. پس معلوم میشه میزان وحدت و تعدد موضوع نی، میزان تعدد بحثه. اگر بحث جهتش متعدد شد اونجا میشه دو مسئله، ولو این که موضوع واحد باشه. به عکسش اگر موضوع متعدد بود ولی جهت بحث یکی بود، اونجا چی؟ اونجا باید یه مسئله منعقد کنی. جهت بحث یکیه ولی موضوع متعدده، پس معلوم میشه وحدت و تعدد موضوع میزان نی. مثالش مثل چی؟ یه بحثایی داریم که بعدها میاد، استثناء معقب به جمل، نعت معقب به جمل، حال معقب به جمل، اینا رو مثالهاشو بعدها میخونیم. الان مولا گفته اکرم العلماء ول هاشمیون ول قمیون الا الفساق منهم. این الا چیه؟ استثنای معقب به جمله، یعنی جلوش ست جمله است، اکرم العلماء ول هاشمیون ول قمیون الا الفساق منهم. این الان استثنای معقب به جمله، یعنی ست جمله داریم این استثناء بعدش واقع شده. خب آیا در استثناء معقب به جمله این الا الفساق به چی میخوره؟ به قمیون میخوره؟ به همه میخوره؟ به اون آخری میخوره؟ محل بحثه. پس این مال استثنای معقب به جمله یا نعت معقب به جمله، اکرم العلماء، اکرم الهاشمیون، اکرم القمیین، مگر بله اونا به شرط این که دارای تقوا باشن. خب الان صفت دیگه، صفت معقب به چند جمله، آیا این صفت به چی میخوره؟ اگه با تقوا بودن اکرامشون کن، این با تقوا بودن صفت قمیینه یا صفت همه است؟ اونجایی که حال معقب به جمل، جا العلماء، جا الهاشمیون، جا القمیون راکبن، اون راکبن به چی میخوره؟ ببینین حال معقب به جمعه، این راکبن به چی میخوره؟ به این آخری میخوره یا به همه میخوره؟ خب عنایت میفرمایین الان موضوع متعدده، استثناء معقب به جمعه، نعت معقب به جمعه، حال معقب به جمعه، موضوع متعدده ولی جهت بحث یکیه. جهت بحث چیه؟ میخوام ببینیم این قید به کدوم میخوره. حالا این قید میخواد استثناء باشه، میخواد نعت باشه، میخواد ها. دقت فرمودین اون مثالی که دادیم چی بود؟ وحدت موضوع بود ولی جهت بحث فرق داشت. موضوع چی بود؟ صیغه عام. جهت بحث یه دفعه این بود که آیا صیغه عام دلالت بر مرده و تکرار داره یا نه. دوباره صیغه عام دلالت بر فور و تراخی داره یا نه. ما به این میگیم دو مسئله، ولو موضوع متحده، نه رد بر صاحب فصول ما، ولو موضوع متحده ولی جهت بحث فرق داره. جهت بحث این با جهت بحث اون فرق داره، لذا ما اینو دو تا مسئله براش منعقد کردیم. به عکسش اگر جهت بحث یکی بود، اینجا یه دونه مسئله است ولو موضوع متعدد باشه، استثناء معقب به جمل، نعت معقب به جمل، حال معقب به جمل. ببینید سه تا موضوع مختلفه ولی مسئله یکیه. چرا؟ چون جهت بحث یکیه. چیه؟ و اون اینه که ما میخوام ببینیم این قید به کدوم میخوره. حالا میخواد این قید استثناء باشه، میخواد نعت باشه، میخواد حال باشه. پس آقای صاحب فصول، شما که میزان تغایر دو مسئله رو بردی رو وحدت موضوع و تعدد موضوع، حرفتون باطله. میزان همونیست که ما گفتیم، وحدت بحث تعدد بحث. اگه وحدت بحث بود موضوع ولو متعددم باشه یه دونه مسئله، اگه تعدد بحث بود موضوع ولو یکی هم باشه چند تا مسئله است. این انشالله دقت بفرمید. و هو فاسدون، این فاسدون جواب اون اماست، اما ما افاده فی الفصول اون فرقی که در فصول گذاشت ایشون که میزان رو برد روی چی؟ میزان رو برد ایشون رو وحدت موضوع و تعدد موضوع، این حرف فاسده. چرا؟ برای این که مجرد تعدد موضوع، تعدد موضوع یعنی چه؟ تغایر موضوع، عطف تفسیریه، تغایرها یعنی صرف تغایر موضوع به حسب زوات، این لا یوجب تمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهه. عبارت خیلی روشنه. با ایشون گفته بود چی؟ ایشون گفته بود چه مسئله با هم متعدد میشه؟ گفته بود اون موقع که موضوع متغایر باشه، موضوع متعدد باشه. اگر موضوع متعدد بود اونجا مسئله میشه دوتا. ایشون میفرماد نه، صرف تعدد موضوع، صرف تغایر موضوع باعث تمایز بین مسائل نمیشه. ما لم یکن هناک اختلاف الجهات. جهات کدومه؟ یعنی جهت مبحوث عنها. هم روز اول گفتیم اگر اختلاف جهت بحث نباشه ولو موضوع متعدد باشه، صرف این که موضوع متعدده این باعث تمایز نمیشه اگر اختلاف جهت نباشه. یعنی میزان تعدد مسئله چیه؟ اینست که اختلاف جهت بحث، الجهات یعنی جهت بحث، اگر مختلف باشه مسئله میشه دوتا. و الا اگر لم یکون، اگر جهت بس مختلف نبود متحد بود، اونجا متعدد نمیشه، مسئله فرق نمیکنه. و معهو یعنی مع اختلاف. اما اگر اختلاف جهت بود، یعنی دو تا مسئله جهت بحثشون اختلاف داشت، اینجا اگر جهت بحث اختلاف داشت این دو تا مسئله میشه متعدد ولو موضوع یکی باشه. و معهو، پس میزان چیه؟ اختلاف جهت بحثه. اگر او بود مسئله میشه دوتا، اگر نبود مسئله دوتا نمیشه. و اما معه، حالا اگه اختلاف جهت بود، یعنی اگر جهت بحثا با هم فرق داشت، لا حاجت اصلا الی تعدده ها. میزان جهت تعدد بحثه. اگر ما تعدد بحث داشتیم مثل صیغه امر، صیغه امر تعدد بحث داره، این دوتا مسئله است، ولو این که موضوعش هم متعدد نباشه، موضوع واحد باشه. معهو با اختلاف جهت، یعنی وقتی این دوتا مسئله جهت بحثشون مختلف بود، دیگه لا حاجته، احتیاجی نداریم الا تعددها، یعنی به تعدد موضوعات احتیاج نداریم. بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع و تعدد جهت المبحوث عنها. این مثالش چیه؟ همون صیغه امر. صیغه امر رو زیر این بنویسیم، مثال اینجاست. ما باید دو تا مسئله منعقد کنیم. کجا؟ اونجایی که موضوع واحده ولی جهت مبحوث عن متعدده. مثال صیغه عام. صیغه عام یک موضوع واحده ولی دو جهت درش بحث میکنیم. آیا این صیغه عام دلالت بر فور و تراخی داره یا نه؟ آیا صیغه عام دلالت بر مره و تکرار داره یا نه؟ مراجعه کنین در مقصد اول، اینو دو جمع بحث کردیم، یعنی دو تا مسئلهش کردیم. چرا؟ برای اینکه جهت بحثا فرق داره. پس ببینید، لابد من عقد مسئلتین، باید دو تا مسئله منعقد کنیم، مع وحدت الموضوع و تعدد جهت مبحوث عنها. یعنی اگر جهت مبحوث عن دو تا بود ولو موضوع هم متحد بود، مثل همین صیغه عام که آیا دلالت بر مره و تکرار داره یا نه، این یه بحث. آیا صیغه عام دلالت بر فور و تراخی داره یا نه، اینم یه بحثی دیگه. ولو موضوع واحده ولی چون جهت مبحوث عن دوتاست، لابد من عقد مسئلتین. لذا در مقصد اول ما اینو دوتا بحثش کردیم، برای همینه. موضوع متحده ولی چون جهت مبحوث عنها مختلفه، دو مسئله براش منعقد کردیم. به عکسش چی؟ به عکسش کدومه؟ تعدد موضوع ولی مبحوث عن جهتش یکیه. در اینجا باید یه دونه مسئله منعقد کنیم. مثالش چی؟ استثنای معقبه به جمل، نعت معقبه به جمل، حال معقبه به جمل. ببینیم موضوعا متعدده ولی مسئله یه دونه است. چرا؟ برای اینکه جهت بس یکیه. ما میخوام ببینیم این قیدی که بعد این جمله ها آمده، اکرم العلماء، اکرم الهاشمیون، اکرم القمیین الا الفساق منهم. ما میخوام ببینیم این قید به کدوم میخوره. آیا این قید فساق به این آخری میخوره یا به همه میخوره؟ حالا این قید میخواد استثناء باشه، میخواد نت باشه، میخواد ها. ببینید جهت بحث یکیه. اونی که ما میخوام اینجا بحث کنیم چیه؟ میخوام بفهمیم این قید به آخری میخوره یا به همه. حالا ولو اینکه اون قید حال باشه، استثناء باشه یا نت باشه فرق نمیکنه. پس عنایت بفرمایید، اونی که قبلا خوندیم وحدت موضوع و تعدد جهت مبحوث آن، بعد براش دو مسئله منعقد کنیم که مثالش همون صیغه ام. و اما عقد مسئله واحده فی صورت العکس، عکس کدومه؟ تعدد موضوع و وحدت بر جهت مبحوث آنها. مثال همین استثناء و نعت و حال معقب به جمل. موضوعا متعدده، واقعا متعدده دیگه. استثناء معقب به جمل، نعت معقب به جمل، حال معقب به جمل، چند تا موضوعه ولی مسئله کیه؟ چرا؟ چون همه اینا از یه جهت بحث میکنه. آیا این قیدی که ما بعد از این چند تا جمله آوردیم آیا به آخری میخوره یا به همه میخوره؟ حالا اون قید میخواد استثناء باشه، میخواد نعت باشه، میخواد حال باشه. خوب کاملا ایشون دیگه حسابی رد کردن صاحب فصول رو. پس میزان چی شد آقا؟ میزان تمایز مسائل تمایز جهت بحث. اگر جهت بحث این فرد با این یکی بود، ما اونجا به خدمت شما عرض شود که میگیم یه مسئله است. اما اگر جهت بحث دوتا بود، اونجا دو مسئله منعقد میکنیم. و من هنا، هنا یعنی چی؟ حالا که میزانه تمایز مسئله به چی شد؟ به تمایز اختلاف جهت بحث. حالا که میزان اینه، انقدره یعنی زهره فرق آقای فاضل شیروانی، یکی از علمای اصوله، منتها خیلی غیر معروفه، شاید اولین بار آقایون اسمشو شنیدن. این آقای بزرگوار فاضل شیروانی، این اومده یه فرقی دیگه گذاشته. ایشون میگه و من هنا، یعنی از این مبنایی که من به دست شما دادم که میزان تفرقه بین دو مسئله اینی که جهت مبحوث آن دوتا باشه. حالا که میزان اینه زهره، فرقی هم که آقای شیروانی گذاشته اون فرقم باطله. حالا که میزان معلوم شد زهره ایزن، یعنی همون طوری که حرف آقای صاحب فصول رو رد کردیم، ایزن زهره فساد فرق آقای شیروانی. الفرق یعنی الفرق المنصوب الى المحققه شیروانی. اون فرقی هم که به ایشون نسبت دادن اونم باطله. ببینیم ایشون چه فرقی گذاشته بین مسئله اجتماع امر و نه. دو تا مسئله داشتیم دیگه، یه مسئله اجتماع امر و نه، یه مسئله نهی در عبادت. آقای شیروانی این چرا فرق این دوتا چیه؟ میگه برای این که اون مسئله دو تا مسئله شما منعقد کردین، فرق این دوتا چیه که شما دو تا مسئله مطرح کردی؟ میگه یکیش دلالت عقلیه، یکیش دلالت لفظی. کدومش عقلیه؟ اجتماع امر و نه. آیا عقلا امکان داره امر و نه جمع بشه در شیء واحد مثل نماز قسمی یا نه؟ میگه این به دلالت عقله. اما اون لا تسله، آیا لفظ لا تسله دلالت داره بر فساد نماز در غیر معقول و لحم یا نه؟ پس یکی دلالتش عقلی، دیگری دلالت لفظی. ظاهرا حرف بدی هم نباشه، ولی ظاهرا ایشون قبول نمی کنن. حرف صاحب فصول حرف تمامی نبود، خوبم رد کردن ایشون. اما این فرقی که این آقای میداره ظاهرا فرق بدینی، ولی ایشون اینم رد میکنه. البته دیگران هم خود ایشون رو رد کردن، چون 5-6 قوله و بالاخره قول حق کدامه خیلی روشنی. حالا ببینیم ایشون چی گفتن. ان یعنی فرق گذاشته بین این دوتا مسئله. به ان نزا هنا، یعنی در مسئله اجتماع امر و نه. نزا در مسئله اجتماع امر و نه، نزا در جواز اجتماع. الاجتماع چی شد؟ الافلام شود از مدافعیله. در جواب در مسئله اجتماع امر و نه، نزا در اینه جایز است اجتماع امر و نه عقلن یا جایز نی. ببینی؟ شد بحث عقلی. و اما هناکه مسئله نهی در عبادت، مسئله در نهی در عبادت، نزا چیه؟ ان نزا و سرینم در بیاری. نزا در دلالت نهی است لفظن. لا تسله فی ما لا یوکل و لحمو، این لا تسله این لفظ آیا دلالت داره بر فساد نماز در غیر معقول و لحم یا نداره؟ پس مسئله اجتماع امر و نه شد یک مسئله عقلی، یعنی نزا است که آیا عقلا جایزه یا نه، ولی در اون دیگری نزاع در دلالت لفظیه. ایشون میفرماد اینم باطله، از کردن میخوان قبولم نکنی نکنی، خیلی هم خوب نمیتونه ایشون رد کنه، ولی حالا رد میکنن دیگه ایشون. فعلا این بیان رده، بیان فساده. مال ایشون چرا فساد داره؟ میگه برای این که مجرد و ذالک، ذالک کدومه؟ صرف این که این عقلیه و این نقل لفظیه، این باعث تغایر دو مسئله نمیشه. میزان چیه؟ میزان تفارق این دو مسئله همونیست که ما گفتیم. این که مجرد ذالک صرف این که یکی عقلیه و یکی لفظیه، این لولم یکون، صرف این اگر پای تعدد جهت بس در بین نباشه، جهت همون جهت بحثی است که ایشون میزان قرار دادن، اگر تعدد جهت بحث نباشه در بین، مجرد و ذالک لا یوجب الا تفصیلا. این لا و الاش هم بذارید کنار، خیلی احتیاج نداری، فقط موجب تفصیله. ایشون با آقای شیروانی میگه این حرفی که شما زدی، این فقط موجب تفصیل دو مسئله. یعنی ما در این مسئله عقلا بحث میکنیم، در اون مسئله لفظا بحث میکنیم، این باعث تفصیله نه باعث تفریق. باعث تفریق این دو مسئله نی، از کدام لا و الا رو برای راحت بودن عبارت بذارید کنار، و الا غلط نی. اگر تعدد جهت در بین نباشه، مجرد و ذالک یعنی صرف بحث عقلی و نقلی، این لا یوجب الا تفصیلا، این فقط موجب تفصیل است در یک مسئله واحده، لا عقد و مسئلته. ببینید ایشون میگه این حرفی که شما زدین باعث انعقاد دو مسئله نمیشه. ما کی میتونیم دو مسئله منعقد بکنیم؟ اون موقع که جهت بحث اینا با هم فرق داشته باشه، و الا اگر تعدد جهت یعنی جهت مبحوث آنها، و الا اگر تعدد بحث جهت بحث متعدد نباشه، فقط این فرقی که شما گفتی یوجب و تفصیلا فی المسئله الواحده، یعنی یه دونه مسئله است، منتها یه دونه مسئله رو تفصیل میدیم، گاهی عقلا بحث میکنیم گاهی لفظا بحث میکنیم، لا عقد و مسئله. این فرقی که شما گفتی این باعث انعقاد دو مسئله نمیشه. خلاصه ببینید آقایشون چی میخواد بگه، ما کی میتونیم دو مسئله منعقد بکنیم در علم و اصول؟ ما کی میتونیم دو مسئله منعقد کنیم؟ یکی مسئله اجتماع امر و نهی، یکی مسئله نهی در عبادت. ما کی میتونیم اینا رو دو تا مسئله علاحده مطرح بکنیم؟ اون موقعی که جهت بحثشون فرق داشته باشه، و فرق داره. جهت بحث در نهی در عبادت اینه که آیا اون نهی در عبادت مفسد عبادت هست یا نه، جهت بحثش اینه. در اجتماع امر و نهی چی؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی میشه یا نمیشه؟ چون جهت بحث دوتاست، ما لذا دوتا مسئله منعقد کردیم. اما فرقی که آقای ساپوسول گذاشت درست نی، اما فرقی که آقای شیروانی گذاشت درست نی، اینا باجعث نمیشه، اینا مجوز عقد مسئلتین نمیشه، نهایتش باعث تفصیل میشه. هازا علاوه عدم اختصاص نزاع فی تلک المسئله، کدوم مسئله؟ نهی در عبادت. علاوه اختصاص نداره اون نهی در مسئله، نهی در عبادت اختصاص نداره به دلالت لفظ. چون آقای شیروانی میگه اونجا مسئله لفظیه، ایشون میگه نه، اونجا هم لفظیه هم عقلی. شما میگفتی او عقلیه این لفظیه، نخه او عقلیه، ولی مسئله نهی در عبادت هم عقلیه و هم لفظیه، اختصاصی نداره اون مسئله نهی در عبادت، اختصاص به دلالت لفظی تنها نداره، یعنی در اونجا دلالت عقلی هم هست کما سیظهر. ایشون راجع به این مطلب مفصل بعدن بحث میکنن که آیا در دلالت لفظی مثل لا تاکل فقط لفظه که دلالت میکنه بر حرمت نماز در غیر معقول الله، یا عقلم دخالت داره؟ اون دیگه باشه انشاءالله سر جای خودش ایشون مفصل بحث میدن. چون میدین ما الان کجاییم؟ ما روز شنبه گذشته که درس شروع کردیم گفتیم میخوایم راجع به اجتماع امر و نهی صحبت بکنیم، منتها قبل از شروع در اون بحث 10 تا مطلب مهم رو میخوایم بگیم که فعلا ما 2 تاشو خوندیم از اون 10 تا. مسئله سر به حساب امر سوم الان میخوام بخونیم، اون وقت این 10 تا مطلب که تموم شد اونجا صحبت میکنیم که آیا دلالت لا تسله فی ما لا تبلای اکل و لحمو فقط مسئله لفظیه یا عقلی هم هست. اون دیگه اینجا معطلش نمیشیم، اونجا میگیم. خب تا اینجا آقا 2 تا مطلب رو خوندیم، یعنی از امور 10 گانه 2 تاشو خوندیم. مطلب سوم، این مسئله اجتماع امر و نهی مال کجاست؟ چند قوله؟ یه قول اینه که از مبادی احکامیه است، یه قول اینه که از مبادی تصدیقیه است، یه قول این که از مسائل کلامیه است، یه قول این که از مسائل فرعیه است، یه قول این که از مسائل اصولیه است. چند قول شد؟ یک قول این که مسئله اجتماع امر و نهی، یک قول اینی که آیا مسئله اصولیه است یا نه، قول دوم این که آیا از مبادی احکامیه است یا نه، قول سوم این که مبادی تصدیقیه است یا نه، قول چهارم این که از مسائل کلامیه است یا نه، قول پنجم این که از مسائل فرعیه است یا نه. پس امروز میخوام چی بخونیم؟ این مسئله اجتماع امر و نهی رو که بعدها میخوایم بحثشو بکنیم، این روشن بشه این داخل در چیه؟ آیا داخل در مسائل اصولیه است؟ داخل در مسائل کلامیه است؟ داخل در مبادی تصدیقیه است؟ داخل در مبادی احکامیه است؟ داخل در مسائل فرعیه است؟ چیه؟ این ایشون میخواد توضیح بده. پس امر سوم بحثش روشن شد. ایشون عقیدش اینه، این بحث اجتماع امر و نه، این داخل در مسائل اصولیه است. فعلا اونایی دیگه حالا توضیحش باشه انشالله برای فردا. عقیده ایشون چیه؟ این مسئله اجتماع امر و نه که آیا میشه در شیء واحد امر و نه جمع بشه یا نه، ایشون میگه مسئلتون اصولیه، اصرارم داره. خب راجع به مسئله اصولیه یه قدری بحث بکنیم تا برسیم به اون ایدیاش. اولا تعریف مسئله اصولیه چیه؟ شیخ انصاری اگر نظر رفقا باشه اول مبحث خبر واحد یه تعریفی برای مسئله اصولیه میکنه، اول کتاب استصحاب یه تعریف دیگری میکنه، جاهای دیگه یه تعریف دیگری میکنه و ایشون یه تعریف دیگری میکنه. البته ذاتن با هم همه یکیه، ولی تعریف ها با هم فرق داره. حالا این سه چهار تا تعریفی که چون ایشون فقط اون یه دونه که خودش قبول داره همونه نقل میکنه، ایشون عقیدش اینه که این مسئله اجتماع امر و نه اینا از مسائل اصولیه است. ببینیم تعریف مسئله اصولیه چیه. شیخ انصاری در اول بحث خبر واحد میگه مسئله اصولیه اون چیزی است که از عرض ذاتی موضوع اون علم بس بشه. هر علمی مسئلهش کدومه؟ مسئله هر علمی من جمله مسئله اصول. مسئله اصولیه چیه؟ اونیست که در علم اصول از عرض ذاتی موضوع علم اصول بس بکنید. شیخ اونجا اینو میگه. در اول استصحاب میگه نه، مسئله اصولیه اینه که حظش فقط مال مجتهده، عوام ازش حظی نمیبرن. مثلا حجیت خبر واحد، حالا شما با یه آقای نونوایی میگو خبر واحد حجیت خوبه، چه دردش میخوره؟ حظش مال مجتهده، مجتهد حظ میبره از این مسئله که اگر حجیت خبر واحد ثابت شد اون وقت زراره اومد گفت مثلا نماز جمعه واجبه، این آقا فتوا میده به وجوب نماز جمعه. چرا؟ برای اینکه خبر واحده و خبر واحد حجته و این حجیت به درد این آقای مشهد میخوره. یعنی بر طبق اون روایت ثقه که میگه نماز جمعه واجبه، این آقای مشهد فتوا میده. چرا؟ چون خبر واحد حجتون. پس بنابراین شیخ انصاری در اول استصحاب تعریف مسئله اصولیه رو اینجور میکنه، میگه مسائل اصولیه اونیست که فقط حظش مال مشهده، غیر مشهد حظی نمیبره. این دو تا وا، یکی چی بود؟ مسئله اصولیه اونی که در اون علم بحث از عرض ذاتی موضوع اون علم بشه، این میشه مسئله. حالا یا در اصول یا در نحو یا در هر جا. مثلا در اصول مسئله اصولیه کدومه؟ اونی که بحث بشه از عرض ذاتی موضوع علم اصول، اونو بهش میگن مسئله اصولی. این یک تعریف. تعریف دوم مسئله اصولیه این که فقط مجتهد از او حظ و بهره میبره، عوام به دردشون نمیخوره. این دوتا تعریف. تعریف سوم مسئله اصولیه اونیست که بتونه کبرای قیاس واقع بشه، کبرا بشه برای قیاس، با یک صغرای وجدانی زمیمش بکنیم، ازش یک حکم شرعی استنباط میکنیم. ثقه خبر داده از وجوب نماز جمعه، اینو صغرا قرار بده، بگو وجوب الجمعه اخبر عنه ثقه. خب کبراش چیه؟ و کل ما اخبر از ثقه عن وجوبه فهو و واجبون. ببینی کبرای قیاس واقع شد. نتیجه چی؟ از صلاة الجمعه واجبتون. پس تعریف سومیه مسئله اصولیه چی شد؟ این که چیزی که بتواند کبرای قیاس بشه برای یک صغرای وجدانی به اون چیزی که کبرا واقع شده میگن مسئله اصولی. و اما تعریف چهارم که ایشون قبول داره، تعریف چهارم اینه مسئله اصولیه اون چیزیست که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. و ایشون اصرارم داره تو این کتاب تو همین جلد اول آخر صفحه 43 رو ببینید، ایشون همین مطلب رو میگه، البته با این نسخه ها، با این نسخه ای که دست منه، آخر صفحه 43 و همچنین امروز ایشون در دو جای کفایه جلد اول مسئله اصولیه رو اینجور تعریف میکنه، در جلد دوم هم صفحه 78 تا اینجا که من یادمه 3 مورد یا 4 مورد ایشون مسئله اصولیه رو تعریف کرده، در جلد دوم صفحه 78 در این جلد اول آخر صفحه 43 یکی هم همینجا مسئله اصولیه اینه، به چیزی میگن که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشه. ایشون میگه مسئله اجتماعی نه از همین قبیله. چرا؟ یعنی اگر شما قبول کردی که اجتماع امر و نهی جایزه، این میتونه طریق بشه که شما استنباط کنی یک حکم کلی. حکم کلی کدومه؟ صحت نماز در دار قصبی. پس مسئله اجتماع امر و نهی شد مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای این که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. الان مسئله اجتماع امر و نهی اینجوره، اگر شما پذیرفتی که اجتماع امر و نهی جایزه، این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه استنباط کنی یک حکم کلی و فتوا بدی به این که نماز در دار قصبی جایزه، یعنی جایزه صحیحه. پس نتیجتا مسئله اجتماع امر و نهی از نظر ایشون مسئله اصولی است، نه با این تعریف، نه با اون تعریفا. پس بنابراین از مسائل اصولیه است، ولی در مقابل شیخ بهایی گفته از مبادی احکامیه است، بعضیا گفتن از مبادی تصدیقیه است، بعضیا گفتن از مسائل کلامیه است، بعضیا گفتن از مسائل فرعیه است. ایشون همه رو رد میکنه. عنایت بکنید دو سه خط رو بخونیم تا برسیم سر مطلب. از ثالث، از اون 10 تا مطلبی که شروع کردیم دو تاشو خوندیم، سوم، انه ضمیرش حیث کان نتیجه هاذه مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله جواز اجتماع امر و نه. نتیجه این مسئله جواز اجتماع امر و نه مما تقع فی طریق الاستنباط، یعنی مسئله اصولیه است، این در طریق استنباط احکام کلیه است. این کانت جواب حیثوس، حیثو کانت، چون که نتیجه این مسئله اجتماع امر و نه در طریق استنباط واقع میشه، چون که اینجوره کانت، این کانت جواب حیثوس، کانت المسئله، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل اصولیه. خب ببینید چی تعریف کرد؟ مسئله اصولیه اونیست که در طریق استنباط واقع بشه. این همین عبارتو آخر صفحه 43 هم پیدا کنید تو همین جلد، و این همین عبارتو در جلد دوم صفحه 78 هم پیدا کنید. عقیده ما اینه مسئله اجتماع امر و نهی جزء مسائل اصولیه. مسائل لا من مبادی هل احکامیه، لا من مباد تصدیقیه، لا من المسائل الکلامیه، لا من المسائل الفرعیه، هیچ کدام اینانی. ایشالله اینا رو دونه دونه فردا توضیح میدیم. و خلاصه ایشون عقیدهشون اینه، این بحثی که ما شروع کردیم جزء مسائل اصولیه است، اونم با اون تعریفی که خودشون کردن که نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه. اما اونایی که گفتن مبادی احکامیه است یا مسائل کلامیه